آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدا. سلام پیام به شما علاقمندان و برنامه‌های بخش تاجیکی صدای خراسان. صدای ما را به واسطه موج‌های رادیو از شهر مشهد مقدس می‌شنوید. در انتظار باشید امروز همکاران ما برنامه‌های جذاب و جالب را برای شما آماده پخش کرده اند که به نوبه پیشکش سمعتان خواهیم کرد. من مطرب شریفی تا پایان برنامه‌های شامگاهی در خدمت شما عزیزان هستم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه سوم خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 25 می سال 2025 میلادی است. همکارانم در این بخش شام گاهی برنامه‌های را برای شما آماده کرده‌اند، خدمت شما اعلان می‌کنیم. تا دقایق دیگر تقویم تاریخ را می‌شنوید. برنامه بعد بخش سیاسی خواهد بود. سپس تکرار ادبستان با سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه جریان شوم را میشنوید. برنامه بعدی ما جاذبه های ایران زمین است. سپس راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قندی پارسی را خواهید شنید.
قابل توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان، به اطلاع می رسانیم با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو در نظر دارد از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش دهد. شنوندگان عزیزی، این رادیو می توانند از این تاریخ از ساعت 23 دقیقه تا 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج میانه 720 کیلوهرتز و همچنین موج کوتاه 7250 کیلوهرتز باشند.
سلام مجدد خدمت شما دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه سوم خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 26 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 24 می سال 2025 میلادی است. ۴۸۲ سال پیش در روز 24 می سال 1543 میلادی، نیکولا کوپرنیک، ستاره شناس معروف لهستانی، در 70 سالگی درگذشت. وی در سال 1473 متولد شد و پس از تحصیلات متوسطه، علوم پزشکی و ستاره شناسی را در ایتالیا آموخت و سپس به تدریس و تحقیق پرداخت. کوپرنیک در اواخر عمر اثر ارزشمند خیش را درباره اجسام آسمانی به رشته تحریر درآورد. این کتاب در دانش آن زمان تحول ایجاد کرد، زیرا کوپرنیک قوانین مربوط به هیئت بطلمیوسی را در کتابش رد کرده بود. از آنجا که کوپرنیک نخستین فرد اروپایی است که به گردش زمین به دور خورشید پی برد، وی را پدر علم نجوم لقب داده اند. البته چند قرن قبل از کوپرنیک، ابوریحان بیرونی، دانشمند و منجم معروف ایرانی، گردش زمین به دور خورشید را کشف و در یکی از آثارش به آن اشاره کرده بود. ۱۸۱ سال پیش در روز 24 می 1844 میلادی، اولین پیام تلگرافی توسط ساموئل مورس در آمریکا مخابره شد. الفبای مورس عبارت است از سلسله علامت‌هایی مرکب از نقاط و خطوط که توسط ساموئل مورس، مخترع و هنرمند آمریکایی، وضع گردیده اند. واحد الفبایی مورس شامل نقطه است که از فشار کوتاهی بر دستگاه مخابره تلگراف به دست می آید. مورس قبل از ساخت این دستگاه در ابتدا با دیدن یک آهنربای الکتریکی به این نتیجه رسید که اگر وجود الکتریسیته در هر نقطه ای از مسیر جریانش قابل تشخیص باشد، پس می توان هر پیامی را به وسیله آن از هر نقطه ای به نقطه دیگر رسانید. پیگیری عملی این اندیشه بعد از سالها پژوهش و آزمایش به ساخت نمونه اولیه تلگراف اختراعی مورس منجر گردید. مورس این دستگاه را که در آزمایشگاه‌ها موفق عمل نموده بود به دولت آمریکا عرضه کرد، اما مورد استقبال قرار نگرفت. از این رو آن را در اروپا ارائه نمود که در آنجا نیز با پذیرش مواجه نشد. در نهایت کنگره آمریکا در سال 1843 میلادی بودجه معادل 30,000 دلار در اختیار مورس قرار داد و او پس از تکمیل مقدماتی دستگاه خود آن را در 24 می 1844 میلادی در حد فاصل بوستون و واشنگتن آمریکا با موفقیت آزمایش کرد. و 43 سال پیش در روز سوم خرداد سال 1361 هجری خورشیدی، شهر خرمشهر توسط رزمندگان دلاور ایرانی از اشغال متجاوزین عراقی آزاد شد. خرمشهر از بنادر زیبای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است و در شمال غربی خلیج فارس در محل تلاقی رودهای کارون و اروند قرار گرفته است. در سوم آبان سال 1359 هجری خورشیدی، ارتش رژیم سابق عراق با بهره‌گیری از امکانات زرهی و مکانیزه این بندر استراتژیک را محاصره کرد. اما مردم مسلمان خرمشهر با سلاح‌های سبک و سرد به مقابله با متجاوزان عراقی پرداختند. جنگ مردم و نیروهای مدافع خرمشهر با یگانهای زرهی عراق در کوچه ها و خیابانهای این شهر تا مدتها ادامه داشت تا آنکه سرانجام این شهر به اشغال متجاوزین عراقی درآمد. شهر خرمشهر نزدیک به 20 ماه تحت اشغال نظامیان عراق بود و رژیم صدام میپنداشت که شهر را به قلعه‌ای تسخیر ناپذیر مبدل کرده است. از آنجا که خرمشهر مهمترین شهری بود که ارتش صدام از ابتدای تجاوز به خاک ایران به اشغال خود درآورده بود، حفظ این شهر برای رژیم سابق عراق بسیار دارای اهمیت بود. تا آنجا که صدام با غروری واهی ادعا کرده بود که در صورت پس گرفتن خرمشهر، کلید شهر مهم بصره در جنوب عراق را به ایرانیان اهدا خواهد کرد. اما رزمندگان دلاور ایرانی با سلاح ایمان به خداوند و با دلهای آکنده از شور و عشق در چنین روزی در عین ناباوری و شگفتی کارشناسان نظامی جهان، مواضع و استحکامات ارتش عراق را در هم کوبیدند و خرمشهر را آزاد کردند. به همین مناسبت این روز در فرهنگ انقلاب اسلامی ایران به عنوان روز مقاومت و پیروزی نامگذاری شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 3 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 24 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
همراهانی گرامی، آن چی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون بخش سیاسی رو میشنوید. ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری تاجیکستان و قرقیزستان در توسعه دامداری. سخنگوی وزارت امور خارجه از ادامه مذاکرات ایران و امریکا برغم خروج رئیس هیئت نمایندگی امریکا خبر داد. و جهان ضد جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی در غزه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تا تاجیکستان و قرغیزستان به طور مشترک بخش دامداری را توصیه می دهند. در این جلسه از جمله در مورد صادرات و واردات پوست و پشم حیوانات، گوشت و خوراک دام و تویار بحث و تبادل نظر شد. با گزارش دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه، وزارت کشاورزی تاجیکستان دیدار بین معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان و هیئت از جمهوری قرغیزستان برگزار کرد. با گفته این منبع، طرف قرغیزستان با حضور تاکیرو امراد، مدیر مؤسسه دولتی مرکز توسعه و ارتقاء صادرات قرغیزستان زیر نظر وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرغیزستان حضور داشت. این منبع افزود در این نشست رئیسان سازمان‌ها و ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه‌ها در زمینه دامپروری و نمایندگی از شرکت‌های سهامی ماموری، آکوما و کارخانه شیر دوشنبه نیز حضور داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ادامه مذاکرات ایران و آمریکا بر رغم خروج رئیس هیئت نمایندگی آمریکا خبر داد. بر اساس اطلاعات واصله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، مذاکرات کماکان بین هیئت‌های دو طرف ادامه دارد. با گفته بقایی، استیوم و ویکتوف رئیس هیئت نمایندگی آمریکا به دلیل برنامه پروازی چند دقیقه قبل از محل مذاکرات خارج شد، اما سید عباس عراقچی مشغول ادامه رایزنی با وزیر خارجه عمان است. همچنان گفته شد که مذاکرات در سطح هیئت‌های فنی کماکان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه خاطر نشان کرد که در مجموع می توان گفت که این دوره از مذاکرات در فضای حرفه‌ای آرام و معقول برگزار شده است. جزئیات دقیق‌تر را پس از پایان گفتگوها ارائه خواهیم کرد. مجید تختی‌روانچی معاون وزیر خارجه در امور سیاسی، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه و تعداد دیگری از دیپلمات‌ها و کارشناسان حقوقی از جمله اعضای هیئت همراه وزیر امور خارجه هستند. این هفته گذشته مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور، استیون ویکتوف فرستاده ویژه وی در امور خاورمیانه، مارکو روبیو وزیر خارجه و سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در اقدامات غیر حرفه‌ای مدعی شدند که تنها موضوع مورد قبول از سوی آنها در گفتگوی با ایران کنار گذاشتن کامل غنی‌سازی اورانیوم، موضوعی که خط قرمز ایران است. 11 همایش بین المللی محیط زیست سن پیتربورگ که با حضور مقامات عالی بیش از 70 کشور از جمله ایران در شهر سن پیتربورگ روسیه جریان داشت، پس از 2 روز بحث و مذاکرات با تاکید بر اجرای طرح‌های ویژه به منظور مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از انرژتیکای پاک، همگرای منطقه‌ای در راستای سیانت از طبیعت به کار خود پایان داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از سن پیتربورگ فدراسیون روسیه.
نمایندگان ارشد بیش از 70 کشور و 17 سازمان بین المللی فعال در حوزه سیانت از محیط زیست و منابع طبیعی در 11 کنگره جهانی نفسکی به میزبانی شهر سن پیتربورگ روسیه دور هم جمع شدند تا ضمن تبادل تجربیات از وخیم‌تر شدن بحران‌های زیست محیطی جلوگیری کنند. وزیران محیط زیست، مقامات دستگاه‌های قانون‌گذاری و رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست هر کدام طرح و ایده‌ای برای بهبود اوضاع زیست محیطی ارائه کردند و از اقدامات انجام شده گفتند.
چالش‌های پیش رو در حوزه محیط زیست،
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم گام‌های جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اصول توسعه پایدار محیط زیست را تشریح کرد.
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه تعهد خود را به توسعه پایدار حفظ کرده است. پروژه‌هایی مانند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی برنامه احیای جنگل‌ها، مدیریت پدیده گرد و غبار و حفاظت از گونه‌های در معرض خطر در اولویت اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
شینا انصاری در حاشیه این کنگره بین المللی در چند نشست تخصصی از جمله میزگرد وزیران محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر، نشست توسعه پایدار زیست محیطی در بریکس و نشست نقش زنان در دستیابی به رفاه اکولوژیکی شرکت و سخنرانی کرد.
نماینده ایران در این نشست تجربیات و برنامه‌های زیست محیطی در امور زنان را به اشتراک گذاشت و بسیار مورد توجه قرار گرفت.
شینا انصاری در راستای توسعه همکاری‌ها و تقویت دیپلماسی زیست محیطی رایزنی‌های فشرده‌ای با وزیران محیط زیست و برخی مقامات کشور میزبان داشت. از جمله وزیران محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، سربستان و حکومت سرپرست افغانستان.
جلسه خوبی به نظرم بود با وزیر محیط زیست افغانستان. مطالباتی که وجود داره از سمت جمهوری اسلامی ایران در مورد حقابه هایی که باید تامین بشه صحبت شد و طرف افغانی هم قول داد که موضوع رو با اولویت پیگیری بکنه.
در این جلسه سعی شد دغدغه های مردم سیستان در خصوص حقابه رودخانه هیرمند و احیای تالاب هامون مطرح بشه. در این جلسه به جد اشاره شد که باید جلوی انحراف آب رودخانه هیرمند به سمت بود زره گرفته بشه و این نه فقط خاص مردم ما در سیستان بلکه خاص مردم خودشون هم در ولایت نیمروز هست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با کنستانتین کاساچوف نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه، یوری پاتروشف معاون نخست وزیر و نیکولای کوزولوف وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه دیدار و رایزنی کرد.
برای حل موضوعات
دریای خزر گفتگوهای منظمی با ایران و سایر کشورهای ساحلی داریم. با هم فکری و اجرای طرح‌های مشترک حتما بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.
خانم انصاری و شرکت کنندگان در 11th کنگره بین المللی محیط زیست نفسکی با همراهی والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در پایان این نشست نهال‌هایی غرس کردند تا نمادی از ریشه دواندن مهربانی در دل طبیعت باشد. حضور پرتعداد وزرا و رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست ده‌ها کشور جهان بیانگر دغدغه جدی در خصوص بحران‌های زیست محیطی در سطح جهانه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از گفتگو با مقامات بلاروس برای افزایش همکاری های دفاعی بین دو کشور در حاشیه نمایشگاه بین المللی صناعت دفاعی مینسک خبر داد. سردار رضا طلایی‌نک در جریان بازدید از 12th نمایشگاه بین المللی صناعت دفاعی، تسلیحات و تجهیزات فناورانه نظامی موسوم به مینسک 2025 در مینسک پایتخت بلاروس افزود، این نمایشگاه فرصت مناسب را برای حضور فعال جمهوری اسلامی ایران و عرضه محصولات دفاعی تولیدی را فراهم کرده است. سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران اظهار کرد برخی از کشورها با برپایی غرفه و برخی دیگر نیز در قالب بازدید اعزام کارشناسان در این رویداد شرکت کردند. سردار طلایی‌نک با اشاره به انجام مذاکره در حوزه دفاعی با مقامات بلاروس گفت در حاشیه نمایشگاه مذاکرات سازنده با وزیر صنایع نظامی، معاون وزیر دفاع و دیگر مقامات بلندپایه بلاروس انجام شد که نشان از روند روبروشت همکاری دفاعی میان دو کشور دارد و خاطر نشان کرد که در این دیدار توافقات جدید را نیز حاصل شد که افق روشنی را برای توسعه روابط دفاعی میان ایران و بلاروس ترسیم میکند. مردم منطقه قوای مرکز کابل مسجد ساخته و نامش را مسجد جامع غزه گذاشتند. مردم این منطقه میگویند هدفشان از این نامگذاری این بود که به دنیا بگویند غزه تنها و فراموش شدنی نیست. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
مسجدی زیبا و در چند طبقه در قلب شهر کابل. یکی از تاجران و مردم محله قوای مرکز کابل مسجدی زیبا ساخته و نامش را مسجد جامع غزه گذاشتند.
چند نام بود، یکیش غزه بود و زمین انتخاب کردیم، همین انتخاب شد. انتخاب در از طرف مردم بوده، از طرف مردم منطقه.
این مسجد نامگذاری به نام غزه شد به خاطر امی همدردی و برادری که ما مردم افغانستان در قبال غزه دارن.
برای ادای نماز مسجد غزه یکی از شلوغ‌ترین مساجد کابل است. نمازگزاران این مسجد میگویند غزه نباید فراموش شود.
ان شاء الله تا یک روز ما امیدوارم که میآیه و که مسلمان ها همه دست به دست هم بده و اسرائیل را از غزه بیرون کنه.
روزی شود که همشه نماز را در غزه انجام بتون. برای مردم غزه کامیابی و سرفرازی صدا میکنم.
در روزهای جمعه و در نماز جمعه در این مسجد همواره به آخرین اوضای غزه و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا پرداخته می شود. نمازگزاران در مسجد غزه کابل در پایان هر نمازی برای پیروزی مردم فلسطین دعا می کنند. مردم افغانستان می گویند آنچه که باعث پیروزی مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی خواهد شد اتحاد و همدلی مسلمانان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با انتقاد از رژیم صهیونیستی به دلیل کارشکنی در ارائه کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه گفت اسرائیل نباید جمعیت غیر نظامی یک سرزمین اشغالی را به زور منتقل و تبعید و یا آواره کند و به عنوان قدرت اشغالگر باید موافقت کند که کمک های مورد نیاز ارائه شود. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه با وقت محلی به خبرنگاران گفت در نهایت مقدار کم کمک از مرز عبور کرده است. در روزهای اخیر تقریبا 400 کامیون برای ورود به نوار غزه از طریق گذرگاه کرم شالوم ترخیص شدند، اما تنها کالاهای 150 کامیون جمع آوری شده است و هیچ کمک به شمال محاصره شده نرسیده است. گوترش تاکید کرد که رژیم صهیونیستی طبق قوانین بین المللی بشردوستانه تعهدات روشنی دارد. اسرائیل باید با غیر نظامیان انسانی و با احترام به کرامت ذاتی آنها رفتار کند و نباید جمعیت غیر نظامی یک سرزمین اشغالی را به زور منتقل، تبعید و یا آواره کند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت ما شبانه روزی تلاش میکنیم تا هر کمکی که میتوانیم به نوع افراد نیازمند برسانیم و موفق شدیم. مقدار آرد گندم، غذای کودک، مکمل های غذایی و دارویی توزیع کنیم. بالاخره چند نانوایی در جنوب و مرکز غزه در حال فعالیت هستند، اما فراموش نکنیم که ما در بحبوحه یک عملیات نظامی فعالیت میکنیم. کمک های کنونی بسیار کم است، نیازهای بسیار زیادی است و موانع سرسام آور هستند. تظاهرات هزار نفر قشرهای مختلف مردم در برابر ساختمان نخست وزیر انگلیس در پای فراخوانی فوری گروه های صلح طلب و حامی حقوق فلسطینیان شکل گرفت. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
این روزها در قلب لندن و برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس و مجلس این کشور صدای مردم بلندتر از همیشه در احقاق حقوق فلسطینیان به گوش میرسه، با این پیام روشن که کمک حکومت انگلیس به قتل و ویرانی و آوارگی مردم فلسطین، حمایت از جنایت و مخالف خواست اکثریت مردم این کشور و بنا به گفته حاضران در این تظاهرات باید فوراً متوقف بشه. مصطفی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کمیسر کل آژانس آنروا بیان کرد که کمک های وارد شده به نوار غزه بسیار ناچیز است. فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا، روز جمعه گفت ساکنان نوار غزه بیش از 11 هفته از گرسنگی و محرومیت از نیازهای اساسی زندگی رنج بردند و افزود غذای کودکان نوار غزه پایان یافته و سالمندان به دلیل کمبود دارو جان باختند. لازارینی با اشاره به این که کمک های وارد شده به غزه بسیار ناچیز است گفت، ورود کمک ها به صورت هدفمند و پیوسته تنها راه پیشگیری از وخامت فاجعه کنونی است. ایشان تاکید کرد که کمترین نیاز ما 500 تا 600 کامیون در روز است که توسط سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد از جمله آنروا مدیریت شود. کمیسر کل آنروا در پایان بیان کرد که باید نجات جان مردم بر برنامه های نظامی و سیاسی ترجیح داده شود. نهادهای حقوق بشری از بازداشت صدها کودک و نوجوان فلسطینی در کرانه باختری به دست نظامیان رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی میکنند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین.
تحاول السيدة فداء مقبل أن تنسى.
خانم فدا مقبل، مادر محمد، تلاش می‌کند از غم دوری فرزندش که در زندان‌های رژیم اشغالگر به سر می‌برد بکاهد، اما غریزه مادرانه نمی‌گذارد، زیرا او به هر جایی از خانه نگاه می‌کند خاطراتی از فرزند 16 ساله‌اش دارد که هر روز پیش چشمان اوست. نظامیان صهیونیست مدتی پیش محمد را از داخل خانه روبودند و به زندان بردند.
محمد
نیروهایی اومدن که ما اونها رو ندیدیم، نذاشتن حرکت کنیم، ولی همسایه هایی که دیدن برامون تعریف کردن. تمام خونه های اطراف رو به خاطر یک کودک محاصره کردن. خیلی وحشتناک وارد شدن. دوست ندارم به یاد بیارم. سعی میکنم ذهنم رو مشغول کنم، اما بعضی وقتها نمیتونم خودم رو کنترل کنم. هر روز صبح وقتی بچه ها به مدرسه میرن، من اینجا میایستم و به هم کلاسی های محمد نگاه میکنم.
الان دوران جنگ و وضعیت اصلا خوب نیست. این بچه هنوز به 16 سالگی هم نرسیده.
طفولتون
اشغالگران یا با کشتار و یا با زندان بر فلسطینیان حکومت می کنند.
کودکان اسیر در شرایط فاجعه باری زندگی می کنند. هم از ملاقات های خانوادگی محرومند و هم دیدار وکلا با این اسرا کاهش یافته.
ارتش اشغالگر از 7 اکتبر 2023 1200 کودک را بازداشت کرده که هنوز 400 نفر از آنها در زندان هستند.
صدها کودک هستند که در بازداشت اداری به سر میبرند. بازداشت اداری یعنی هیچ اتهامی متوجه کودک نیست. کودک ممکن است 6 ماه بازداشت شود و دوباره 6 ماه دیگر تمدید شود. و
تختص هذه الارقام بالاطفال المعتقل.
این آمارها مربوط به کودکان بازداشتی در زندانهای رژیم اشغالگر در کرانه باختری است. اما درباره کودکان بازداشتی در نوار غزه هیچ آماری در دست نیست، چون اشغالگران از انتشار آن جلوگیری می‌کنند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. مدینه قربانزاده مدال طلای جام ملت‌های آسیا 2025 را کسب کرد. محصل صنف 11 تاجیکستانی که در مسابقات بین‌المللی در ازبکستان شرکت کرده بود، در وزن 52 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد. این خبر را کمیته امور جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اعلان کرد. گفته می‌شود که وی در وزن 52 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد. مدینه قربانزاده محصل صنف 11 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شماره 19 در ناحیه سینا در شهر دوشنبه است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسیده. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارمون تقدیم حضورتان می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در دیدار پرتنش با سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در اقدام عجیب برای اثبات ادعای خود درباره به اصطلاح نسل‌کشی سفیدپوستان در آن کشور، ویدیویی از یک رهبر راستگرای آفریقای جنوبی را به او نشان داد که خواستار قتل کشاورزان سفیدپوست شده بود. رئیس جمهور آمریکا در این دیدار در اقدام از پیش تعیین شده در کاخ سفید با انتشار این ویدیو رامافوسا را در برابر دوربین‌های تلویزیونی با بیان عبارات انتقاد آمیز هدف حمله کلامی خود قرار داد. ترامپ در ادامه رامافوسا را با سخنانه درباره نسل‌کشی سفیدپوستان در آفریقای جنوبی و اتهامات نظیر قتل‌های گسترده و مصادره زمین‌های سفیدپوستان مورد انتقاد شدید قرار داد. هدف ترامپ از این اقدام اثبات ادعای دولتش مبنی بر این است که سفیدپوستان در آفریقای جنوبی حفاظت نمی‌شوند. اتهامات مطرح شده از سوی ترامپ به آفریقای جنوبی در محافل راست افراطی ایالات متحده بسیار رایج است. البته این دیدار اساساً با هدف بهبود روابط پرتنش میان ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی و گفتگو درباره سرمایه‌گذاری، تعرفه‌های گمرکی و تجارت مواد خام برگزار شده بود. روابط این دو کشور پیش از این و پس از اعمال تعرفه‌ها از طرف دولت ترامپ و نیز وارد کردن اتهامات به دولت آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی سفیدپوستان و نیز پیشنهاد سکونت اقلیت آفریقایی ها ساکنان آفریقای جنوبی با تبار هلندی در آمریکا دچار تنش شده بود. پس از این دیدار بسیار این فضای متشنج را با مشاجره ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مقایسه کرده و آن را روش ترامپ برای تحت فشار گذاشتن رهبران کشورهای ضعیف‌تر دانستند. با این حال تنش ایجاد شده در نشست ترامپ با رامافوسا به نوعی با مشاجره ماه فوریه او با زلنسکی در کاخ سفید تفاوت‌های نیز داشت و به نظر می‌رسد که رئیس جمهور آفریقای جنوبی با وجود آنکه انتظار برگزاری چنین نمایش سیاسی را نداشت، اما به نوعی برای مقابله با آن آماده بود. او در این نشست بدون این که عصبانی شود تلاش کرد تا ادعاهای ترامپ را رد کند و در عین حال از بیان انتقاد مستقیم یا ایجاد تقابل با ترامپ پرهیز کرد و با طعنه خطاب به ترامپ گفت: متاسفم که هواپیمایی ندارم که به شما هدیه بدهم. اظهارات رامافوسا اشاره است به اقدام اخیر دولت قطر در اهدای یک هواپیما به ترامپ که قرار است در آینده به هواپیمای ویژه رئیس جمهور آمریکا تبدیل شود. ترامپ از زمان بازگشت دوباره به کاخ سفید کمک‌های مالی آمریکا به آفریقای جنوبی را قطع کرده و همچنین سفیر این کشور در واشنگتن را اخراج کرده و علاوه بر این در اقدام بحث برانگیز تعدادی از اقلیت سفیدپوست آفریقایی را به عنوان پناهنده در خاک آمریکا سکونت داده است. در تازه‌ترین تحولات دولت ترامپ اخیراً حدود 50 سفیدپوست اهل آفریقای جنوبی را از طریق یک روند سریع به عنوان پناهنده به رسمیت شناخت. این اقدام با اعتراض نهادهای پناهندگی و سازمانهای اجتماعی در ایالات متحده روبرو شده است. تنش دیپلماتی اخیر میان آمریکا و آفریقای جنوبی و نوعی با قانون جدید اصلاحات ارضی در آفریقای جنوبی آغاز شد. با گفته مقامهای آفریقای جنوبی، این قانون با هدف جبران بی‌عدالتی‌های دوران آپارتاید تدوین شده است. نکته مهم درباره حساسیت افراطی ترامپ با وضعیت سفیدپوستان در آفریقای آمریکای جنوبی که آن را نسل‌کشی خوانده این است که اساساً مدعیات ترامپ در این زمینه مبتنی بر ادعاهای بی اساس است، در حالی که ترامپ با وجود آگاهی کامل از جنایات بی‌سابقه اسرائیل در جریان جنگ غزه و خصوص نسل‌کشی فلسطینی ها اما از هر واکنشی در این باره حتی ابراز تأسف زبانی نیز دریغ کرده است. چیزی که ترامپ آن را نسل‌کشی و پاکسازی نژادی در آفریقای جنوبی نامیده است در قیاس با آنچه که در 20 ماه اخیر اسرائیل در بارکه غزه انجام داده است و مانند قطره در برابر دریاست. در طول 4 سال گذشته 225 کشاورز در آفریقای جنوبی کشته شده اند که 101 نفرشان هم سیاه پوست بودند. ترامپ این امر را نسل‌کشی و پاکسازی سفید پوستان در این کشور آفریقایی دانسته است، در حالی که در قبال بیش از 52,000 فلسطینی در غزه از اکتبر 2023 تا کنون اساساً با بی‌اعتنایی کامل رفتار کرده و حتی از ابراز تأسف لفظی در این زمینه خودداری کرده و در عوض سیل تسلیحات و مهمات و خصوص انواع بمب‌ها را برای ادامه قطع عام فلسطینی ها در غزه روانه اسرائیل کرده است. دونالد ترامپ در همان آوان ورود دوباره به کاخ سفید در ینور 2025 دستور 1800 بمب 2000 پوندی سنگرشکن را که دولت بایدن تحویل آنها به اسرائیل را به حالت تعلیق در آورده بود صادر کرد. این مسئله بار دیگر با کارگیری معیارهای دوگانه از جانب ایالات متحده و مقامات ارشد آن در خصوص مسائل مانند تروریسم، حقوق بشر و نسل‌کشی را آشکار ساخته است. آمریکا در زمانی که منافع خود و متحدانش مانند اسرائیل در میان باشد و آسانی چشم خود را برای همه جنایات خود و رژیم صهیونیستی می‌بندد، در حالی که واشنگتن در برخورد با کشورهای رقیب و یا دشمنی خود و یا کشورهای مانند آفریقای جنوبی که موضع قاطع علیه جنایات رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و به دلیل نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی 1948 از این رژیم با دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده موضع سخت اتخاذ می‌کند. البته در زمینه نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه باید ایالات متحده را شریک مستقیم اسرائیل در این جنایات بی‌سابقه به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه سیاسی، دیپلماتی و نیز نظامی و امنیتی از تل اویو و سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی در داخل ایالات متحده دانست.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. همکاری تاجیکستان و قرقیزستان در توسعه دامداری، سخنگوی وزارت امور خارجه از ادامه مذاکرات ایران و آمریکا برغم خروج رئیس هیئت نمایندگی آمریکا خبر داد. و جهان ضد جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی در غزه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم تکراری ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری
گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشکار دیگر دار تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصا نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزانی همراه، باز هم میخواهیم در زمینی سیمای پیامبر گرامی اسلام در آینه شعر و ادب پارسی با شما مطلب‌های را در میان بگذاریم.
در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت. آمدی کآتش در این عالم زنی، وا نگشتی تا نکردی عاقبت. ای ز عشقت عالمی ویران شده، قصد این ویرانه کردی عاقبت. من تو را مشغول می کردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت. عشق را بی خویش بردی در حرم، عقل را بیگانه کردی عاقبت. یا رسول الله، ستون صبر را استن حنانه کردی عاقبت. شمع عالم بود لطف چارگر، شمع را پروانه کردی عاقبت. یک سرم این سوست یک سر سوی تو، دو سرم چون شانه کردی عاقبت. دانه بیچاره بودم زیر خاک، دانه را دردانه کردی عاقبت. دانه ای را باغ و بوستان ساختی، خاک را کاشانه کردی عاقبت. ای دل مجنون و از مجنون بتر، مردی و مردانه کردی عاقبت. کاسه سر از تو پر، از تو تهی، کاسه را پیمانه کردی عاقبت. جان جانداران سرکش را به علم عاشق جانانه کردی. شمس تبریزی که مر هر ذره را روشن و فرزانه کردی عاقبت. روشن و فرزانه کردی عاقبت.
نازنین همراه، در راستای بحث مربوط به انعکاس تیمای نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی، در برنامه گذشته به این مسئله پرداختیم که بسیاری از شعرا و ادیبان در راستای موضوع یاد شده از تمثیل‌ها و حکمت‌ها استفاده کردند، که یکی از این شعرا نجم‌الدین رازی بود که از پیامبر صلی الله علیه و سلم به درخت تشبیه کرده بود. دیگر عارفان بزرگ پارسی نیز از جمله مولانای بلخی از تمثیل درخت در آثار خود بسیار بهره برده است، چرا که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نزد مولانا جایگاه ویژه و خاصی دارد و به اعتقاد مولوی وی در مقایسه با دیگر پیامبران بسان میوه است که درخت نبوت به بار آورده است. از این رو برغم آن که بعد از همه